أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجه. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه و الصلوات. خب صفحه 512 رو ببینید، آیه 14. بسم الله الرحمن الرحیم، ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما. ما معمولا از روی این آیات به سرعت میپریم و گویی بحث چندان مهمی هم تو این آیات نیست. الان نمیخوام این آیات رو، نکته تفسیری این آیات رو عرض بکنم، ولی نکته جایگاهی اینجور آیاتی که در قرآن هست، اون پایه مهم معرفتی بحث عبودیت و پایه‌های توحیدی همه رفتارهایی و سننی که به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ فقهی، به لحاظ روابط بین الملل، اینها می‌بینید که این عبارات تو قرآن خیلی فراوانه، خیلی فراوانه، که در حقیقت ولله جنود السماوات والارض، ولله ملک السماوات والارض، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اون بحثایی است که باید مدام غرغره ذهنیش کرد، وگرنه اون چیزی که شما میخواید در بیاد از آب در نمیاد، سنن الهی جا نمیفته. این حرفا حرفایی است که حرفای عجیبی میشه اون موقع. من یه 5 دقیقه مجدد این نکته رو عرض میکنم و بحث رو ادامه میدیم. ببینید مدل خدا، این بحث معرفتی که پایه حرکت های حتی بحث عبادی انسان هست، مدل خدا، رابطش با بندگان، تسلط یک سلطان بر مملکت خودش نیست. مدلش اینجوری نیست. یه سلطان ملکیتش نسبت به تسلطش ملکیت حقیقی نیست. آنچه که رمز اصلی همه این بحث هاست، یک ملکیت حقیقیه. ببینید ما یک ملکیت حقیقی داریم، یک ملکیت اعتباری. ملکیت اعتباری قابلیت نقل و انتقال داره، مثل ملکیت شما بر کتاب هاتون، مثل ملکیت شما بر اشیاتون. یه مقداری این ملکیت رو، این ملکیت اعتباریه کاملا، یه مقداری این ملکیت رو رقیق‌ترش بکنید، ملکیت شما میشه بر اعضا و جوارح شما، مثل دستتون. این هم ملکیت حقیقی نیست. این هم بالاخره همین جوری که دست شما میتونه عضو مبان و جدا شده از بدن شما بشه، معلوم میشه که این ملکیت حقیقی نیست و خلاصه دست شما از بدن شما جدا میشه. اون چیزی که ملکیت حقیقی نزدیک به همون رابطه خدا با عالمه، همون تسلطی که شما بر خاطرات ذهنی خودتون دارید و مسلط بر ذهن خودتون هستید و مسلط بر آفریده های در ذهن خودتون هستید، که اینجاست که شما بارها اینو عرض کردیم، اینو میگم، خدا هم هی لابلای حرفاش همینو میگه. هی چرا؟ دیگه این فضای توحیدی عبودیت باید جا بیفته. اینجاست که اینجوری نیست که من یک ذات دارم، اون موجود ذهنی منم یک ذات داره، که مجموعا میشیم دو ذات، خب که جمع میشیم با هم دیگه میشیم دو ذات. یا اصلا با هم جمع نمیشیم ما، اصلا اونا موجودات ذهنی من برای خودشون با هم دیگه جمع میشن، با من هم جمع نمیشن. اونها نسبت و هم دیگه ذات دارن، ولی نسبت من ذات ندارن، جلوه خود منن، وجود خود منن اصلا. خب از این جهته که وقتی میخواد این سنن رو بگه که آقا من مقابل ندارم، کسی با من خدا نمیتونه درگیر بشه، اگر درگیر بشه اینجوری میشه اونجوری میشه. اگر شما به جهت معرفتی این رو جا انداختید برای خودتون و هی ماسوندید تو ذهنتون، قرقره و مزمزه کردید که اگر میبینید هی لابلای قرآن این رو شما میبینید، به اون نقاط حساس که میرسه از سنن، از بحث مالی، از بحث انفاق، از بحث مختلف، و میبینید پای ملکیت حقیقی خودش رو به میاره، چون اصلا سر عبودیت یعنی همین که شما مالک حقیقی این عالم خداست و بقیه جلوه خدان، بقیه ذاتی در مقابل خدا نیستن. برای همین خیلی راحت سنن رو میگه، میگه اینجوری میشه اونجوری میشه. و اگر کسی این توحید رو باور نکنه، خب وعده های خدا وعده های سرکاری میشه، میشه شبیه تسلطی که یه نفر بر خانواده خودش داره، حالا ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، یا زوایایی از در حقیقت این بحثا برای او روشن نشده باشه، یعنی تو خانواده اتفاقهایی بیفته که او اصلا اطلاع نداشته باشه. خب برای همین است که بسیارش میشه وعده های سرکاری، یا وعده هایی که انگار مثلا خدا دوست داره همچین اتفاقاتی بیفته ولی شرایط مانع خدا شده. ببینید اینجوری شرایط از طرف خدا مانع پیش برده کار از طرف خدا شده. این رو شما تو قرآن از روی این عبارات توحیدی جامپ نکنید، نپرید بگید که ولی الله ملک السماوات والارض، حالا که مطلبی نداره، این همون بحث است. نه، تا مادامی که این بحث از بحث اولا علمیش درست نشه تو ذهن، اینو حضرت امام خیلی اصرار دارن این بحث رو که ملکیت حقیقی و اعتباری باید درست بشه تو ذهن به جهت علمی، ولو با مثال که خود خدا هم خیلی مثال میزنه دیگه، که با مثال یه مطلبی رو جا بندازه، ولو مثال حل بشه و بعد محتوای اون بحث علمی به لحاظ ایمانی جا بیفته، یعنی تبدیل بشه به عقد القلب و جا بیفته برای طرف. و اگر بپره از روی این بحثا ایمانش به هم میرزه، چون که بسیار فراره این بحث تو به لحاظ ایمانی فراره، و چون فرار میکنه از دستش همچین بحثی، میبینید وقتی که در بزنگاه ها میخواد تصمیم بگیره نمیتونه بگیره، چون که تصورش این است که من الان درگیرم با اون نفر مقابل خودم، اینجا یک مسلطی وجود نداره که این جنگ رو بخواد خاتمه بده. فرض بکنید شما دو نفر تو ذهنتون بیافرینید، این دو نفر با هم درگیر بشن، من هوای یکی از این نفرها رو بخوام داشته باشم، چجوری هواشو دارم؟ اصلا دیگه در مقابل من که هیچ اتفاقی نمیافته، من میتونم آتش گلستان بکنم، میتونم این کارو اونجوری بکنم، میتونم هر کاری بکنم، یعنی اصلا دست اونا نیست که من چیکار بکنم. اینا با هم دیگه دارن درگیر میشن، منم کار خودم انجام میدم، منم یه سری سننی دارم میگم اگر ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، اگر مقاتله اتفاق بیفته، رویارویی اتفاق بیفته اینجوری میشه. بله اگه رویارویی اتفاق نیفته نمیشه، ولی اگه رویارویی اتفاق بیفته میشه سنت الله التی قد خلت من قبل، یه سنتیه که از قبل بوده شده بی سنت منه، سنت منه که با شما جمع نمیشمه. لذا به این ابعاد چیزا که تو سوره همین فتح هم شما نگاه بکنید، آیه 4 رو نگاه بکنید، میگه هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین ولله جنود السماوات والارض. باز دوره میاد آیه 7 رو نگاه کنید، میگه اینجوری بوده فلان، ولله جنود السماوات والارض. میاد میرسه به اینجا، ولله ملک السماوات والارض. یعنی مدام این رو شما باید غرغره کنید، خلاصه هم غرغره بکنید و هم استنشاق کنید، بریزید تو خودتون بخورید. یعنی همه این موارد باید اتفاق بیفته، وگرنه به شدت فراره این بحث، دست آدم در میره. تو همین مثالی هم که عرض کردم، این مثال رو با خودتون غرغره بکنید. آقا بنده یه سری موجود میآفرینم، این اصلا رمز عبودیت اینه، چون رمز عبودیت ملکیت حقیقیه. من یه سری موجود میآفرینم، این موجودات رو مدام باید بهشون یه چیزی بدم تا باشن، نه اینکه بدون من نمیتونن باشن اصلا. این موجودات خودشون با هم جمع میشن، با من جمع نمیشن. تسلط من تسلط نوع دیگری است. اگر ملکیتی حتی برای اون باشه، دست یکی از اینا، یه دونه موبایل بدم دستش، یه کتاب بدم دستش به عنوان ملک، او اون ملک منه، خودش با کتابش ملک منه. تو عالم اعتبار اینجوری که اون کتاب مال اونه، تو رابطه های خودشون با هم دیگه، نه رابطهشون با من. و یا نه اینجوری نیست که من الان بگم که این کتابی که دست اونه، اصلا این موجود ذهنی مال اونه یا مال منه، اصلا معنی نداره. اصلا این بحث به این صورت که کتاب مال اونه یا کتاب مال منه، حتی لبه های بحث های فقهی اینجوری پیدا میکنه. آقا کتاب مال منه، من میگم آقا شما بده این کتاب رو، من به تو میگم. بحث های جبر و اختیار یک صورت خیلی خاصی پیدا میکنه اونجا، اختیار حکم تفویض پیدا نمیکنه. اگه او شاعه میکنه، من باید شاعه بکنم، و ما تشاؤون الله ان یشاء الله، من باید شاعه بکنم، من باید بخوام تو اون بخواد مثلا یه چیزی رو. یعنی خواست او درخواست من مزمحله، به عبارتی. بله ربوبیت عالم و این طرف عبودیت عالم همینه. اصلا تمام این معانی رب العالمین و معانی عبودیت و معانی ملکیت و همه این چیزا داره گفتگو میکنه از یه همچین پدیده‌ای و همچین فهمی. خب که شما اون موقع است که میفهمی که، و این پایه معرفتی، معرفت میاره تو بحث حتی عبادات، که ضریب تمام عبادات شما به اینه که شما چی میفهمید. یعنی شما در مقابل خدا دارید زانو میزنید و نماز میخونید، چی دارید تصور میکنید خدا رو و دارید نماز میخونید؟ دارید خدا رو یه موجود مسلط میفهمید یا اینجوری میفهمید تسلطش؟ و این بحث خلاصه میشه مجموعه بحث‌های توحیدی که میگه که آقا بالاخره نمیشه که این سه نفر بشینن تو ذهن من مثلا نقشه بکشن علیه من. من که مقابل ندارم، که شیطان مقابل من که نیست، که اون موجودی، مثلا من یه موجود شریری درست کردم مثلا آمریکا، این که مقابل من در نمیاد، که مقابل اون بقیه در میاد که تو ذهن منه، ولی مقابل من که در نمیاد. اگه من بخوام مثلا یکی از اینا رو حمایت کنم، که اون نمیتونه مقابله بکنه. که اینها همه چیزهایی است که خیلی ساده و موقع خیلی از بحثا حل میشه، اگر تو ذهن آدم اینها حل بشه که ولی الله ملک السماوات والارض. این یه خورده مزمزش بکنید، بذارید مزش بیاد بیرون. مثلا این نون دیدید مزمزه میکنید، شیرینی این چیزا میزنه بیرون. دیدید این جوان گندم های بیمزه رو وقتی میمالونن ای به هم دیگه، اون شیرینی سمنو میزنه بیرون، شیرینی این چیزا میزنه بیرون. اینا باید مزمزش بکنید، قلقلش بکنید، بسابونیدش. اینها تا این بحث براتون، اگر این بحث رو خیلی کار بکنید، دست فرمون نماز خوندنتون درست میشه. یعنی وقتی که میگید الله اکبر، میدونید دارید چی کار میکنید. و با یک ضریب بالا این اتفاق برای شما میفته. لذا خواهم بگم این عبارت های ولله ملک السماوات والارض، ولله ما فی السماوات والارض، ولله جنود السماوات والارض و هو رب العالمین، نمیدونم فلان، اینا رب السماوات، رب الارض، رب العالمین، رب فلان، رب آبائکم الاولین، رب فلان، همه اینها عبارت های بسیار بسیار ویژه و مهمیه تو عبارت ها. خب ما از بیعت رضوان این بحث فهم شد تا حدی، تونستید تصور بکنید؟ نه، ببینید کی میگه معادلاتش معلوم نیست. حالا من عرض میکنم یه بحثی رو من تو سوره نور گفتم تا همین دهه، حالا چون پخش شد فایلش هم شاید شنیده باشید، تا یکی از مثالهایی که خواستم بزنم تو همین سوره فتح بود، بحث مهمیه و اون مثال انشاءه. ببینید از طرف خدا هیچ موقع تعلیق ما نداریم. یه عبارتی رو ببینید اینجا تا من عرض بکنم، آیه 27 یکی کلید و حالت کور و هسته مرکزی این سوره است که آیه 27 رو نگاه بکنید تا من بر اساس اون بیعت رضوان رو معنی بکنم خدمتون. آیه 27 مشخصه دیگه، بله، اینی که میفهمید دائم الذکر باید باشه، بله اینجوریه، یعنی قرآن که گفتن مدام بخونید، نه به خاطر اینکه مثلا معانی جدید هی توش بفهمید، این یکی از کاراست که شما بگردید معانی جدید بفهمید، تفسیر و فلاهی لایه ها رو عمیق بکنید. یه بحثش این است که اگر مدام این بحث به شما نخوره به ایمان تبدیل نمیشه. اگر شما مصاحبت و معاشرت با قرآن نکنید ایمان نمیشه، میشه یک سری مطلب ذهنی که شما به لحاظ درس توحید رفتید مثلا اینا رو یاد گرفتید دیگه، این بحث رو ملکیت حقیقی، ملکیت اعتباری رو شما یاد گرفتید. این اصلا ذکر و ذکر الله اکبر، این ذکر از همه چی بالاتره، یاد از همه چی بالاتره. ببینید آیه که توضیح در حقیقت برخی قسمت صورت دارد، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. مشخص بود داستانش لاقل به لحاظ تاریخی رؤیای پیغمبره، پیغمبر رؤیایی دیدن، البته این رؤیاها حالت منامی است، فعلا منسلخ از زمانم نمیخوایم ببینیمش، این همون رؤیای پیغمبر، نه این رؤیای پیغمبره، این چشمنداز پیغمبر هستن، ولی حالا همون رؤیایی که پیغمبر دیدن که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، دیدن که وارد مسجد الحرام میشن، تا یه تعلیق داره اینجا ان شاء الله آمنین، حالا این تعلیق رو عرض میکنم، آمنین الامنین محلقین رؤوسکم سرتراشیده، مقصرین و حالت تقصیر که حالا منظور حج فعلا در این مدلش، لا تخافون فعلم ولم تعلمون، بعد یه فتح قریبی اتفاق میفته، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، که حالا فتح خیبر یا فتح مکه است، حالا بعدا. ببینید یه نکته مهمی که تو این بحثای انشاء وجود داره که شما کلن باید یه فهم درستی پیدا بکنید، فهم درستش اینه، شما از طرف خدا وعده محققه همیشه و بی تخلفه، تخلفش و تعلیقش از سمت بنده است، از سمت خدا نیست، خدا خلف وعده نداره، این که میگی که معبودیت خدا ممکنه ما قواعدش رو نمیدونیم، نخ قواعدش معلومه. اگر قواعدش رو نمیدونستیم که معادلات رابطه ما با خدا اگه به معلوم نباشه که اصلا واقعا یه معمای زندگی کردن در این دنیا. نه، یه تعلیقی وجود داره و اون تعلیق این است که چنانچه چرا تشکیکی هست، ولی تشکیکیش هم خودش چیز داره توش، خودش جزء قاعده است. تشکیکی هست به این معنا که مثلا ان تنصر الله ینصركم، اگه شما 50 بیاید خدا 50 میاد، اگه 70 بیاید خدا 70 میاد، اگه 100 بیاید خدا 100 میاد. و برای همین است که اون جایی که اخلاص طرف و اون قوم در ارتباط با خدا خیلی بالا میره، خدا هم 100 میاد میدون. اونجایی که شما دشمن خودتون رو میترسانید، هیبت دارید، ارتباطتون اینجور میگید، خدا هم محکم میاد. محکم نیای محکم نمیاد، اصلا نیای اصلا نمیاد، یعنی وعده ای نداره راجع به این قضیه. ببینید تعلیقش از اون سمته. این عبارت های انشالله لیت لعله ماشالله فلاینا یه حالت تعلیق ایجاد میکنه. این تعلیق معادلات رو به هم میزنه، چون که شما باید میومدی فلان کارو میکردی تا خدا فلان کارو بکنه. و لذا شما یه انشائی کلن انشاء اللهی باید بذاری تو هر چیزی از سمت خودت، یعنی یه تعلیق از سمت خودت، یعنی بگی اگر اینجوری بشود اونجوری میکنه خدا، سننش اینجوریه. ببینید بالاخره این اتفاقی افتاد، شوخی نداریم. پیغمبر بعدش رفتن گفتن که رفتن تو همون منطقه حدیبیه، گفتن خب حالا امسال نشد بعدن، بر همین یه سری ریختن. یعنی یه دی شک کردن به پیغمبر، این که آقا ما پیغمبر شما بذار خودتو جای مثلا یاران پیغمبر. رفت پیغمبر گفت آقا ما الان داریم میریم مکه و میریم برای حج، میریم حج، خب میریم به سمت حج. خب بعد بریم به سمت حج، به این مقصرین محلقین رؤوسکم مقصرین همه این چیزا، بعد بریم پشت دروازه ها یه دونه صلح‌نامه امضا بکنیم بگیم حالا من گفتم بریم حج، گفتم امسال میریم حج، که حالا سال بعد میریم حج. خب این سال نبود، حالا میریم، حالا 5 سال بعد میریم حج. ببینید چه حالی به طرف دست میده. نباید قاعدتا شک بکنه تو این چیزا، تو این اموری که این مدلی اتفاق میفته. چرا؟ یه حدی شک کردن اینجا وجود داره، بله، برای کسایی که مؤمن خالصن، بله. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ چرا این انشاء الله خدا گذاشته که این حالت تعلیق ایجاد بشه؟ این برمیاد به آیه 25. ببینید تو آیه 25 به دلیل این که عده‌ای خطا کردن، خب عده‌ای خطا، این خطا در سوره مبارکه انفال اونجا گزارش شده که آقا شما خراب کردید، اصلا معادله رو خراب کردید، معادله رو پیچیده کردید. این همون نکته ای که من بارها عرض کنم در قرآن این دفعه عرض کردم، کلیپشم اومد بیرون، که آقا شما مجبور به انتخاب سخت میشید. از یه پرسیدن آقا انتخاب سخت یعنی چی؟ انتخاب سخت یعنی این، ببینید شما در انتخابهای خودتون مثلا 5 درجه آزادی دارید، 5 گزینه دارید. اگر شما در حقیقت خودتون رو به نوعی بندازید کنار رینگ، درجه آزادیتون میاد پایین. با یه اقداماتی خودتون رو بندازید کنار رینگ، درجه آزادی مثلا انتخابتون دیگه میشه 3 تا، باز دوباره اصرار میکنه انتخابتون میشه 2 تا، یا میشه 1. یعنی شما چیزی که با 5 درجه آزادی میتونستید عملیات انجام بدید، الان با 1 درجه آزادی میتونید انجام بدید. لذا میشه انتخاب میشه سخت. من یه مثال فوتبالی بزنم، کسایی که چیدن، یه موقع از توپ وسط میدون از این ور یارا هستن، همه چی پاساری که داره پاس میده، بعد این هافبک هایی که دارن پاس میدن، چندین گزینه دارن برای پاس دادن و برای رسیدن به دروازه حریف. خب حالا فرض بکنید که این به جایی که پاس بده و کار درست رو انجام بده، زمین رو درست ببینه، نقاط خالی رو درست ببینه، برداره توپوی برداره بخواد دریبل بزنه، اینو خودشو دیدید بعضیا میندازن کنار کورنر. اینجا یه انتخاب بیشتر نداری، اینکه بزنید تو پای طرف بره کورنر. همین کارو میتونی بکنی که تهش یه دونه اوت بگیری، یه کورنر بگیری از طرف مقابل، کار دیگه ای نمیتونی بکنی، چون که یوهوی میریزن از این، یعنی تشخیص میدن تو داری چی کار میکنی، میریزن دورت میکنن، بعد میبینی کار نمیتونی بکنی. یعنی تو خودت رو به عبارتی در موقعیتی قرار میدی که موقعیت سخته دیگه. این موقعیت میتوانه سخت نباشه، بله میتوانه سخت نباشه، میتوانست در این حالت عادی تری انجام بشه، ولی میتوانست این اتفاق بیفته، ولی میره موقعا سخت میشه و شما باید حل مسئله سخت بکنی. این اون نکته در حقیقت مهم در این بحث اینه که شما درجات آزادی خودتون میاری پایین با یه سری کارهایی. مثلا فرض بفرمایید که قرار بوده برن حاکمیت رو بگیرن در حکومت موسی، بالاخره یه کار که باید انجام میدادن، ممکنه به نظر کار سختی بود، زدن و رفتن تو حکومت و اینها رو بیرون انداختن، ولی این کار رو نکردن. این کار رو میکردن تا دم در شهر میرفتن تموم بود. دارد یه قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهم ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، یعنی اگر وارد میشدید تموم شده بود. خب شما این انتخاب آسان رو تبدیل میکنید به 40 سال سرگشتگی تو بیابون ها، برو اینور برو اونور، کار تشکیلاتی فلان انجام بده، موسی بمیره این وسط، نمیدونم یوشع ابن نون بیاد فلان، حالا نقشه چی میشه این وسط؟ نقشه فرنو همون نقشه قبلیه، حالا باید برید همونو بگیرید. خب چون شما قوم برگزیده از یاد برید حکومتتون تو قبله تشکیل بدید، نقشتون عوض نمیشه، ولی محصولی که دارید به بار میارید، حتی وقتی میرید حکومتو میگیرید اون کار انجام میدیدم گم میزنید بازم، چون که انتخاب های سخت، انتخاب دیگه سخته، یعنی اینجوری نیست که ایمان ها توش باقی میمونه، این کارا سر جای خودش میره جلو، نه این کارا اتفاق نمیفته. شما میتونه ظهور مثلا سال 70 انجام یه کارایی کردن کلن، یه کارایی دنیا کرد، خودشو مواجه کرد با این روال، الان روالی که تا آخر زمان میبینید که مواجه با این رواله. لذا منظور از انتخاب سخت، منظور اینه که شما حل مسئله با درجات آزادی بسیار پایین. نمیدونم مثال فوتبالی معلوم شد، حالا شما مثال های دیگری رو میتونید تو ذهن خودتون یه مقداری چیز بکنید. درجه آزادی وقتی پایین میاد همین جوری میشه آخرش. چه کار انجام شده؟ کاری که انجام شده اینه که باید یک عده‌ای از مؤمنین باید می آمدن، باید کسایی که ایمان میارن، طرح این بود که آقا شما در مکه نمانید، باید بیاید مدینه، شما نباید در مکه. یه عده‌ای وایسادن تو مکه ماندن، وقتی که ماندن دست خدا رو خط زدن. همینجا دست در حقیقت این انشاء مال همین تعلیق است. من که میگم شما برید یه زرد میرید توی حج و تمام میکنید، واقعا من که نمیخوام بذارم تو سر کار، همین حج اولم میرفتید تموم میشد. منتهای مراتب مجموعا یه کاری کردید که مسیر پیچیده میشه. مسیر باید بریم، اولا یه پیمان ببندیم، یا آتش بس امضا بکنیم، چیزی که اگر اتفاق میافتاد و با شما میجنگیدن، که آیه داره دیگه اگه نگاه بکنید، اگر با شما می جنگیدن آیه 22 23 همینه، همون بود. یعنی اگه شما با همین وضعیت می افتید انتخابتون سخت نمی شد، می شد ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا. اینجوری می شد، ولی شما این کار نکردید، برنامه رو به هم زدید. چون برنامه رو، بله مثال دیگه همین گاو بنی اسرائیل، که وقتی شما می توانستید گاو بکشید، هزاران گاو بود که تو انتخاب شما بود، ولی وقتی که این نکردید نکردید نکردید، شد یه دونه گاو، یه دونه گاو به خصوصه که باید بدون رو بکشید. حالا چه جوری بخرید اون گاو، چه جوری چیکار بکنید، همه اینا. شما اینجا داره ولو قاتلكم الذين كفروا فلان سنت الله التي قد خلت. خب اگه همون موقع میرفتن هم و اون خطا انجام نمیشد، خب و اون خطا انجام نمیشد، این در حقیقت اتفاقی که میافتاد، اینا رفته بودن و همون موقع فتح مکه انجام شده بود، تمام شده بود، وعده خدا هم انجام شده و وعده پیغمبر و رویای پیغمبر هم انجام شده بود، کسی هم علکی ریزش نمیکرد. ولی خطا این بود، باید یه عده بلند می شدن، یعنی هر کی مؤمن می شد باید بلند می شد می آمد مدینه، نباید تو مکه باقی می موند. این تو سوره مبارکه انفال در این آیات پایانی، یعنی از آیه 72 به بعد، دقیقا همین این وظیفه رو داره میگه. میگه ان الذين امنوا وهاجروا صفحه 186 ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا کسایی که ایمان آوردن و هجرت نمیکنن، ما کان لكم من ولایت من شيء حتى يهاجروا. شما باید بیای جبهه حق رو تقویت کن، نباید بمونی تو مکه، باید می اومدی. اگر هم کسی نیامد هیچ ارتباط ولایی با هم دیگه ندارن، و نستن سرکون مگر ولای نصر، که در حقیقت باید کمکشون کرد اینها رو. فدین فعلکون نرس تازه الا علا قوم بینکون و بینهم میثاق، اگر اینکه تازه بازم بین این قومی که شما میثاق دارید فلان، اگر این کار شما مخالف این میثاق شد، آقا همون آدم متدینا رو ولش کن، والله به ما تعملون بسی. اینجا این بحث رو میگه و بعد میگه که اگر این کار رو نکنید فتنه ایجاد میشه. یعنی الا تفعلوها، آیه 73 داره اون تگ قضیه رو میذاره، الا تفعلوا، این یعنی ان لا تفعلوا، اگه این کار نکنید تکون فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، اگه این کار نکنید فتنه میفته، یعنی کارو سخت میکنید شما با این. من میگم شما جامعه ایمانی مکه بلند شو بیا مدینه، خب چون وقتی نمیای مدینه فتنه ایجاد میشه. فتنش کجاست؟ فتنش تو اینجاست. صفحه 514 نگاه بکنید، در اونجا میگه که هم الذین کفروا، آیه 25 که میگم دست خط خورد اینجاست و انتخاب محدود شد و اصلا روال تبدیل شد به یه لقمه ای که باید بگردونن دور سرشون رو بچرخونن تا یه اتفاقی بیفته. هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، اونا کسایی که کافرن و مانع شما از مسجد الحرام شدن، بل هدیه معکوفن ان یبلغ محله، این قربانی ها رو برگردوندن که نرسه به اون محلش، خلاصه نذاشتن این شما برید وارد سرزمین مکه بشید. حالا نیا کنین دیگه رو، ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. پدرشونو در می آورد، این پدرشون در می آوردم، این مستتره درش. اگر رجال مؤمنونی اونجا نبودن، نساء مؤمناتی اونجا نبودن که شما نمیشناسید، که وقتی اگه حمله بکنید ان تطعوهم، اینا رو لهشون میکنید، اون موقع فتصيبكم منهم معره بغير علم، اون موقع یک ننگ برادر کشی بر دامن شما میشینه. خب لیدخل الله فی رحمت من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. اگر جدا بودین، اگر صف نساء مؤمنات و رجال مؤمنونی که تو مکه هستن معلوم بودن مکیان، چون اونا نمیتوسن خودشون نشون بدن، که اگه اینا اومده بودن تو فضای مدینه و این اسیان رو نکرده بودن، جدا بودن من عذاب میکردم. از طرف من قاعده همین قاعده یکی 22 23 که آقا لو قاتلکم الذین کفروا، این شما میرفتید و میزدید به مکه تموم بود. منتهای مراتب یه عده ای تو سوره انفال یه عده ای کار لازم رو نکردن، الا تفعلوه تکن فی الارض فتنتون و فساد کبیر، فساد درست میشه توش. و مثل دقیقا مثل یه تیمایی که دقیقا یه کسایی یه کارایی نمی کنن، بعد اصلا میبینی دیگه نمیشه حلش کرد، یا حلش مثلا باید برن یه عالم کار بکنن حلش بکنن. اینی که فرض میکنه ائمه ما شروع کردن به کارهای تشکیلاتی بزرگ، خیلی وقتش مولا همینه، یه اتفاقی افتاده، اتفاق بدی افتاده، از این به بعدش مجبوره به کار تشکیلاتی برای حل ماجران، و اینه کار تشکیلاتی موضوعیت نداره، باید بشینن 200 سال مثلا کار بکنن مسئله رو حلش کنن. حالا یعنی سالهم بعد ساله، صادق بعد صادق، باید بیاد مسئله گندی که یه عده زدن رو حلش کنن، نه اینکه حالا فرض فرمایید که این به صورت طبیعی مثلا باید این کار، این همه کار تشکیلاتی میکردن ائمه ما. نه، هم جانشون مهمه، هم خود سمعه قضیه مهمه. خب یعنی فرض فرمایید که بالاخره چجوری میگن با هم درگیر نشین، ولا تنازعو، البته ولا تنازعو فتفشلو نیست، بعضی اشتباه میکنن اینها رو، جای وفاق یه سری کلاغ رنگ میکنن، جای در حقیقت قناری به آدم میخوان بندازن. به قول امیرالمومنین ما رو بستن به یه دی و ترت و استخارو، اونا میپریدن منم باید بپرم، موقع یه چند تا اسب تیزتک رو ببندن به سری خر نرو، بگن خب این شد، الان بستیم اینا رو به هم دیگه، شد همبستگی. اسمش همبستگی نیست، این خلاصه قلابی ترین نوع از اتحاده. اونجا رو در اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذبحوا، که حالا من یه موقعی باید راجع به دقیقت وفاق، که وفاق جزو شعار فوق‌العاده نظام اسلامیه، ولی وقتی قلابی میشه به همین دلیل، شما به دلیلی که بسیار قیمتیه، جنس قلابیش در میاد. و هیچ موقع کوزه گلی رو قلابیشو نمیزنن، هیچ هم کوزه گلیه دیگه، ولی یه کوزه طلایی رو جنس قلابیشو میزنن که رنگش بکنن، رنگ طلایی بکنن یا مطلا بکنن، اینو جای طلا و آدم قالب کنن. اینو حواستون باشه. چی گفت مثلا وفاق بده؟ اون تا وفاق یه چیز دیگه ازش ارائه بشه، اون موقع بعد میشه اسمش وفاق. خب بله، من یه کلیپ انشالله پر میکنم، یعنی یه پادکست میرم اصلا بحث وفاق و اتحاد و وحدت، وحدت کلمه، که یوهی یه چیز قلابی رو به آدم نندازن. بله همین جوری میشه دیگه. یعنی شما حل ماجرا با هزینه های بالا، کشته های بالا، فلان اینها، ببینید اینی که ما نکشتیم، که یعنی تطبیق اگه میخواید بدید به چیز، میخواید تطبیق بدید به جریان غزه و فلان اینها، به دلیل گندکاری که جامعه اسلامی و دارالاسلام داره انجام میده، حد ماجرا با 45 هزار تا کشته باید انجام بشه، با 300 هزار تا کشته باید انجام بشه. بابا ما که جونمون ارزشی نداره، با کشته شدن 12 امام باید انجام بشه، باید 14 معصوم، باید امام حسین بره زیر صومعه هست، باید این اتفاقات بیفته. یعنی ببینید خدا که تعارف نداره. لذا این انشاءالله، میخواستم اینو بهتون بگم، شما کلن یه دونه انشاءالله از طرف بنده معلق کنید در چیز، طرف بنده یعنی از طرف بندگان، کلن یه چیز اینجور رو تعلیقی بر همه چی بزنید. آقا ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا انشاءالله. یعنی اگه اینا بجنگن شما فرار نکنید، یعنی شما اینا بجنگن شما بجنگید، منظور اینه، نه اینکه اینا بجنگن شما فرار بکنید ما هم دیگه هستیم دیگه، اینا یه کاری میکنیم اونا هم فرار کنن، نه اینجوری نیست که. بالاخره یه دونه انشاءالله کلن باید بچسبونید به همه چیه، از وقتی دارید طرف بنده شو تحلیل میکنید. ببینید این تعلیقی تو آیه 27 هست که لتدخلن المسجد الحرام انشاءالله، از طرف خدا این واقعا یه میرفتن میگرفتن، اصلا بحث چیز نیست، بحث خلف وعده نیست، میرفتن میگرفتن. خدا آیه 25 اینو میگه، ولی یه انشاءالله گذاشتن توش به خاطر این گندیه که سوره انفال نزدن، تعلیقیه که ایجاد شده و نتیجهش میشه حالا برن صلح حدیبیه و نمیدونم چی و یه سری کارا اینجوری بکنند، و حالا اونجا اقلا گند نزدن، نشستن بیعت رضوان رو بستن و این کارا کردن و چیده، و اینا حالا الان میدونید که مانع جدی قضیه برای چیز، بندن از اطلاع عرض میکنم خدمتون، مانع جدیش خود شخص رئیس جمهوره و خود حضرت آقا هم گفتن ایشون باید قانع بشه، به ایشون هم قانع نمیشه. چرا ایشون باید قانع بشه؟ به خاطر اینکه فرض بفرمایید که باید تبعاتش رو بپذیره دیگه، وقتی ما بزنیم مثلا یه دلار میره رو 80، خب وقتی که وعده صادق رو زدیم میدونی که دلار رفت رو 73، خب دیشستن یه عالمه کار کردن، از ساعت 1:30 نصف شب بنده اطلاع دارم، ایشون کار کردن با قیمت تتر بازی کردن آوردنش پایین، برش گردونن. خب فکر کن یه دولت بگه من این کارو نمیکنم، تبعات جنگ رو نپذیره، خب بعدش هم استعفا بده بگه اصلا من نیستم، خب اصلا مملکت میزنه زمین دیگه. لذا هی من میگم باید حلقه میانی و اون نفراتی که دور آقا رو گرفتن، چجوری الان دیگه آقا باید بگه آقا این پرچمی که نذاشتن بیفته تو وزارت در حقیقت بهداشت و وزارت علوم اومده بالا، نفوذ در فلان اومده نمیدونم فلان، خب چجوری باید بگن؟ بگن اگه عقب نشینی چیزی باشه به عذاب الهی دچار میشه اگه عقب نشینی غیر تاکتیکی باشه. آقا بیشور نمیفهمه دیگه، بابا انزلام خودش تبعات داره، خب انزلام خودش تبعات داره، یعنی اینجوری نیست که جنگ تبعات داره، انزلام هم تبعات داره و تبعات انزلام به مراتب بزرگتر از تبعات جنگ. همین الان اسرائیل فرض بکنید کافیه با این دستفرمونی که ما داریم، اسرائیل کافی این کارو بکنه، بگه که آقا من فردا تهران رو میزنم، بگه من فردا تهران رو میزنم، بگه تهران رو میزنم، چه اتفاق میفته تو تهران به نظر شما؟ انظلام یعنی پذیرش ظلم. ملت شهید پرور تهران ماشیناشون رو سوار میشن و هجوم میارن برای بیرون اومدن از تهران. کافیه یه قاب تصویر بگیرین و پخش کنن، یه قاب تصویر بگیری اینو پخشش کنه، ببینی چه اتفاق رسانه‌ای میتونه بیفته. میخوام اینو عرض بکنم، این انشاء اللهی که خب بالاخره دارنم ورود میکنن حضرت آقا، منتها مراتب میام، اینی که سیستمی باید باشه که بتونه جمع کنه آخرش، بالاخره آقا دیگه این تذکرات رسمیه دیگه، چی ده دیگه که آقا نفوذ جدیه، این جدیه، اون چی جدیه، او همه اینا جدیه. میخوام بهتون میگم این انشاءالله تو تفسیر خیلی معنا داره، خیلی معنا داره انشاءالله، یعنی طرف خودتو بپا، طرف خودت اگه این کارو نکنی خب اون نتیجه هم توش نیست دیگه، اگه این کارو نکنی نتیجه درش نیست. این بحث لذا این که چرا در فتح رفتند و نشد، خدا گفت حالا بعدن، بعدنش به خاطر مشکل چی بود؟ مشکل کسایی بود که نذاشته بودن این تزیل انجام بشه، خودشون جدا نکرده بودن از این فضا، قرقاتی بودن و بعد سپاه اسلام باید میرفت مؤمن و مؤمنات هم میکشت، خدا نمیخواد این اتفاق بیفته، ولی به این اتفاقات صلی الله علی سیدنا محمد و آله.